أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين. نگاه متدبرانه به آیات مقدم است بر نگاه تفسیری به آیه. نگاه متدبرانه معنای نخست آیه رو میفهمونه و نگاه مفسرانه معنای دوم رو و معنای دوم بعد از معنای اول جا داره و باید همسوی با معنای اول باشه الا اینکه دقیق تره، دقیقه، عمیقه، ظریفه. نگاه متدبرانه هم بر فهم مجموعی مبتنی است، یعنی در همین آیاتی که در محضرش هستیم استفاده میکنیم هم باید توجهمون به ظواهر عبارات باشه، الفاظ و معنای اول مد نظرمون باشه، هم توجهمون به نگاه مجموعی. چون مثلا اگه فقط بگیم مجموعی ممکنه اعماق رو هم مجموعی ببینیم، اگر فقط بگیم ظاهر ممکنه یک آیه رو فقط ظاهرش رو ببینیم، ولی دو تا عنصر وجود داره در این نگاه متدبرانه به آیات، یکی ظاهر، دیگری هم مجموع دیدن. دایره مجموع دیدن هم بسته به سیاق بحث. الان اگر بخوایم از آیات 1 تا آیه 5 رو با هم نگاه بکنیم، یعنی از آیه 1 تا 5 مشترکاتی داره که حکایت عظیم میکنه که این 1 تا 5 سیاق موضوعی داره، بحث حرمت و حلیت، حلیت و حرمت، عمدتاً مربوط به مباحثی که به اکل مربوط میشه. از آیه 1 اگه دقت کنیم تا آیه 5 محور حلیت و حرمت در محدوده اکل پیوسته. البته حواشی هم داره ولی انسجامش تو ایناست. باز اگر بخوام یه مقداری دائره این سیاق موضوعی رو کوتاه‌ترش بکنه، می‌بینیم 4 و 5 با هم انسجام بیشتری دارن، چون هر دو در بحث احل لکم الطیبات، آیه 4 رو دقت بفرمایید، یسألونک ماذا احل لهم قل احل لکم الطیبات، آیه 5 دقت می‌فرمایید، الیوم احل لکم الطیبات، یعنی به یک سیاق و وزان بحثا میره. اشتراک لفظی پیاپی نشان برای انسجام بحثه، یعنی چطور حروف عطف، ضمائر، اشارات و عبارات را به هم پیوند میزنن، اشتراک های لفظی، اشتراک های اسلوبی پیاپی هم آیات را به هم میچسبونن. الان در اینجا الیوم احل لکم الطیبات با قسمت بالا احل لکم الطیبات، چون دیگه هنوز بحث ادامه داره، ای احل لکم الطیبات میخواد بگه هنوز بحث ادامه داره، فکر نکن دیگه تمام شد با شنیدن ان الله سریع الحساب تمام شد. احل لکم الطیبات که من میشنم میفهمم که هنوز بحث قبلی ادامه داره، باید پیوستگی اینها رو هم لحاظ بکنم در فهم بحث، در فهم مجموع. به همین خاطر بحث ها که عرض میکنیم این است که یک آیه رو باز یه مقدار قلم رو به بحث رو اگر باز محدود تر بکنیم، این است که یک آیه یک جا در یک جلسه فهمیده بشه، گرچه فرصت کم بحث ها زیاد، اون تا نگرش مجموعی شکل نگیره درست ما با عبارات آشنا نخواهیم شد، بریده بریده. و چون بنده یکی از اهدافم در این بحث که دارم خدمت به شماست، شما با قرآن آشنا بشید، یه بار نه گزارش داشته هاست و شما هم مستمع، گویا بنده با دوربین دارم بحث میکنم، دوربین ثبت میکنه، ضبط میکنه، شما هم گوش میدید و ثبت میکنه، ضبط میکنه، ولی قصدی به این که بخوام رشدی ارتقایی حاصل بشه اصلا نه تو سیستم آموزشی من رو لحاظ نکنه، نه برعکس، نه من لحاظ کردم، یعنی از اول در این مورد خود اینو لحاظ کردم که این جلسه به نفع شما ها تمام بشه، این مقدارست که خواست بنده، این چه خدا بخواهد شما بخواهید اونا هم هست، ما یک ذره ای از این علل هستیم، ولی این آرزوی ما هست که آخرین جلسه که یک ارزیابی نسبت به این برگزاری این جلسات داشتیم، یکی از پاسخهای که لازمه که شما هم آماده داشته باشید، بنده هم بدون بان اون باشه، این است که چی شد همه جلسات ما با هم صحبت کردیم، بیم چه فایده ای داشت، به کجا رسیدیم، واقعیت ها را جستجو کنیم، عینیت رو، رشد رو، کجا بودیم به کجا رسیدیم. اگر دیدیم که فقط وقت عمرمون گذشت و میتونستیم اینا رو بجور شکلهای دیگه هم در بیارم، نیاز به این کلاس و این جور بحث ها اینا هم نبود، یه جور بالاخره نتیجه گیری خواهیم داشت، اگر نه مفید بوده برای فایده بیشترش باید چه کار بکنه، اونا رو هم انشاءالله در آخرین جلسه بحث رو خواهیم داشت. لذا اگر ما لازم بفهمیم، چون که قصدم این بوده که شما در دجال با خود قرآن مرتبط بشید، لذا با آیه و ظاهرش و عبارتش، اما اگر که مسیر کار رو به این شکل انتخاب میکرد که اقوال بزرگان را، علما را، شیعه را و اهل سنت را که در ریزکاری های بحث هست خود قول ها را مطرح میکرده و فقط استشهادن به آیه مراجعه میکرده، شما با آرا آشنا میشدید ولی با قرآن آشنا نمیشید. با آراء بزرگان آشنا میشید، با نزاعی که در هر بحثی وجود دارد و بالاخره پیروزی که در این نزاع هست آشنا میشید، ولی با متن نه، فرصت مختصر است. اما اگه بخواستیم هر دو رو با هم انجام بدیم، هم نگاه متدبرانه را، هم رو آراء متمرکز شدن و هم تیکه تیکه و قسمت قسمت را، همه اینا رو بعد از اینکه من نگاه که اگه این روش رو اتخاب میکردیم، شاید تا همه این چند جلسه یک آیه یا دو آیه میشد. باز ببینیم حظ ما در انس با قرآن و مرور و رفتن اونها کم میشه. رضا اگر ببینید انتخاب کردن در یک جلسه یه آیه، نمیشه در یک جلسه یه آیه رو خوب بازش کرد، باید چند جلسه طول بکشتم، اونم 45 دقیقه فرصت. همه اینا رو شما با ملاحظه بکنید، بعد در ارزشیابی یک جلسه اونها رو مد نظر داشته باشیم که شرایط چگونه است و ما از این شرایط چگونه میخوایم بهره ببریم. الان را بنده هم دایره درمی است که دو تا بحث مده کنم، یا چهار اختلافی که در آیه 4 و 5 بین شیعه و سنی در تفسیر و در ثمرات فقهی آن هست رو بیان بکنه، یا اینکه با آیه 4 و 5 آشنا بشیم، اون 4 نکته را بعد از آشنایی با قرآن و با آیه شریفه اونها را مقایسه بکنیم و قول راجح را معرفی کنیم. بررسی که کردم اولویت در این است که این ما با آیه آشنا بشیم، آیه 5 رو، آیه 4 رو جلسه قبل آشنا بشیم، آیه 5 رو در این جلسه آشنا میشین. اگر شما با آیات شریفه قرآن اونس پیدا بکنید و خوب مرتبط بشید، قرآن شبیه همه، یعنی اون نیست که مثلا فقط همین یه آیه رو فهمیدید، با بخشی از قرآن آشنا شدید و به همین شکل قدر قدر جمع گردد وانگهی دریا شود. آیه آیه، آیاتی که مشابه زیاد دارن، اسلوب هایی که موارد مشابه زیاد دارن، قرآن مشابه زیاد داره. لذا اگه با یه بخش خوب آشنا شدیم، این فقط یه آیه نبود، بلکه با مشابه هاش هم آشنا شده این و همینطور ادامه پیدا بکنه دیگه با کل قرآن تقریبا میشه.
آیه قبلی، آیه 4، یعنی کتابه.
بله. خب اصل که بر حلیته، اینها که پرسیده بودن یسالونه که مازا احل لهم، چون توی یک معضل اجتماعی گیر کرده بودن، از یک سو حد و حدودهای حلیت و حرمت از سوی قرآن مشخص شده بود، از سوی دیگر فرهنگ عمومیشون یه سری از طیبات رو حرام کرده بود، بهیره رو، صائبه رو، فلان اینا رو، اونا رو حرام کرده بوده، با الان که اونا طیبات بوده. حالا این مازا مردم که آیا بالاخره به وحی عمل بکنن یا به فرهنگ چیزی عربی خودشون عمل بکنن، میگن نه شما باید به فرهنگ وحی عمل بکنن. این مازا اوهل لهم تردید تو همون طیباته. بعد آیه تأکید میکنه که چون طیب است دیگه حلاله، شما چرا تردید بخرج میدید؟ پس این یسالونه که مازا احل لهم مربوط به همین حیطه طیبات بوده که در فرهنگ جاهلی بعضی از همین طیبات، بعضی از همین طیبات اینها رو ممنوع کرده بودن، حرام کرده بودن که در آیت شریفه قرآن اونها ذکر شده. این یک نکته. نکته دیگه هم این است که یه مقدار از سوال هم در رابطه با همین موضوع کلمه که آیا ذبیحه چیز شکار کلب حلاله یا حرام. منتها در پاسخ قرآن، قرآن از یک شیوه بیانی استفاده میکنه. اون شیوه بیانی هم قبل از اینکه برود به بحث من عرض میکنم خدمتتون، چون این زیاد تکرار شده، قرآن برای اینکه یک امر تعبدی را، یک امر تقریبا مشکوک را بهتر جا بندازه، اون رو در کنار یک امر مسلم قرار میده. یک امر مسلم در کنارش یک امر مردد، بعد حکم مردده و حکم مسلمه یکی میشه. حالا دیگه این مثل همونه، حکم تعبدیه در حکم کنار یه حکم عقلی قرار میگه. الان چند تا نمونه رو من عرض میکنم که از این یه اصله. در این که طیبات حلال باشه با فطرت انسان هم سازگار باشه. طیبه دلچسب انسانه، خبیث اگر حلال بود آدم سوال داشت. طیب که دیگه حکمش با خودشه که حلاله، قل احل لکم الطیبات، این اصل مسلم. اما و ما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمون، اینم حلاله، منتها این حلالش اندازه طیبات نیست، چون سگ نجسه، گاز میگیره، موضعش هم نجس میشه، احتمال این که هم میته میشه دیگه، چون اگه زنده بمانه که باز زب حله، ولی میشه که مرده، یعنی زخمیش هم کرده مرده هم در این حال حلاله. خوب اینو تعبد با اسمش من بپذیرم که این حلاله یا حرومه. میاد امر بده مسلمه، احل لکم الطیبات را به عنوان یست و جریان حلال بودن میته که شکار سگ آموزش دیده هست رو کنار هم دیگه قرار میده، یعنی همونطور که این حلال هست به حکم الله، این حلال هست به حکم الله. مورد دوم، همین آیه جدید که میخوام در خدمتش باشیم، احل لکم الطیبات، باز این اصل مسلم، اما خوردن اموال طعام اهل کتاب، این باز بعضی اهل کتاب سر این که آیا ما با اهل کتاب معاشرت داشته باشیم، غذا بپختن، غذای مسیحی ها رو بخوریم، غذای یهودی ها رو بخوریم نخوریم، این باز جایی با تعبد حکم بازیم، قبلا گفته بود نخوریم، حالا میخواد بگه بخوریم. میاد یه اصل مسلم را که احل لکم و طیبات باشه با المان اصل اونم باشه. نمونه سوم در همین آیات، والمحسنات من المؤمنات، این که انسان با زنان عفیفه مؤمن ازدواج بکنه، این که گفتن نداره، ولی به خاطر اینکه میخواد والمحسنات من الذین اوتوا الكتاب من قبلكم رو مدرح بکند، اولی اصل مسلم رو مدرح بکنه. اینا از شیوه های تبلیغی و تبیینی قرآن کریمه که میاد مسائلی رو که مهتم چیزه احتیاج به تعبد دارد را در کنار مسائل مسلم قرار میدهد، که همون طور که شما این مسلمه را از ما میپذیرید که شما رو میپذیرید، بعد در عرف هم از این مدل ها استفاده میشه. در عرف علامه طباطبایی این بحث را مبسوط باز کرده که مسائل مثلا در آیه ولهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید، یعنی هر چی بخواید، خود مشخص هر چی من بخوام، اما مزیدش یه امر مبهمه، اون رو اضافه میکنه بهش میاد. اول اصل مطلب روشن رو، بعد اصل مطلب مرتب کنار هم دیگه ذهن میکنه. این رو به عنوان یکی از شیوه های بیانی قرآن کریم بتونیم بپذیریم. موارد دیگر رو هم همینطور ردیف، حتی علامه طباطبایی هم فرموده اونا هم ردیف میکنیم به عنوان یه اصل. این هم یکی از نکته های این است که چرا احل لکم الطیبات در اینجا آمده است. ضمیر واذکر اسم الله علیه، نه نزدیکترینش این است فکلوا مما امسکنا علیکم واذکر اسم الله علیه، و یاد کنید نام خدا را بر مما امسکن علیکم، یه بار هست که میگه، یه بار به اون است که بر اون کلب که میخواد بفرستید، یعنی یه بار برای فرستادن سک نام خدا را ببرید که در اگر یه وقت چیز شد، یه بار هم این است که وقتی که میخواید بخورید بگید، در دوتا هست، هر دوتاش ممکنه. منطقه ما بلیم از لحاظ ادبی به این تکلیف کارتیه، ضمیر رو وقتی در همین جایی که مردد هستیم اگر میخواست به سگها بگرده، باید به نما امسک نه زمیر چی میامد برادر؟ زمیر مؤنث بود کار کرد، یعنی علیه نه، علیه یعنی مما امسک. درسته. خب حالا اون هم یه بحث، ولی این چه اینو چطور میخوام چه، یعنی از لحاظ ضمیر رو، یعنی میگه در اینجا نگاه کنید، و ما علمتم من الجوار مکلمین تعلمونهن مما فکلوا مما امسکن علیکم وذکروا، این واو عطف شده به بعد از کلو، یعنی در اینجا این ذکر نام خدا در فضاء اکل است، یعنی اول کلوس بعد وذکروا. این دقیقا میفهمید نحوه عبارت پردازی رو با برنامه فکلوا وذکروا، بخورید و نام خدا رو ببرید. ضمیر هم که برمیگرده ما امسک نداره. حالا این که اون هم هست فرمایش یه بحث دیگه، اون که شما، اما از لحاظ ادبی که ما نگاه میکنیم این احتیاج این است که تصرف بکنیم. حالا یه عرضی من داشته باشه و اون این است که در همچین مواردی ما چیکار کنیم؟ آیا دستکاری در قرآن داشته باشیم؟ یا اینکه این را توسط حدیث حل کنیم، توسط با تفسیر، با قواعد تفسیری حل کنیم، نه تصرف در عبارت. اونا میان تصرف در عبارت، تصرف در عبارت که میشه نظم فهم قرآن به هم میریزه، چون یه بار یه جوره، یه بار یه جوره دیگه، یه بار یه جوره دیگه، تا جایی که بتوانیم در قرآن دستکاری نکنیم و به فکر اثبات اون حکم از طریق خودش باشیم، که باید هنگام ارسال کلب معلم اسم خدا برده شود، اون از جای خودش استفاده. نبیم در قرآن تصرف بکنیم، چون اگر در قرآن تصرف بکنیم همه سرمایه ما از بین میره. یک روز اینجوری باید، یک روز بخاطر اینجوری تصرف کن، با اونجوری تصرف کن، تصرف کن، نظم فهم به هم میریزه، نظم عبارت، عبارت پردازی و گویایی قرآن کریم به هم میریزه. حالا اون دیگاز احکامش ما اول عبارتش ان شاء الله استفاده بکنیم. الیوم احل لكم الطیبات. سر کلمه الیوم، الیوم در اینجا مفهوم داره، یعنی چی؟ یعنی قبل از این الیوم حلال نبود، مگر چه اتفاقی افتاده است که امروز طیبات حلال شد؟ آخه یعنی احل طیبات که باید از امروز اول حلال می بود، چرا امروز حلال شد؟ تازه ما بالا هم داریم یسالونه که مازا احلن، قل احل لکم طیبات، یه دیگه احله نمیخواد، چیز همی الیوم نمیخواد. اینا سرنخ میده به ما که ما باید در فهم ما دقت کنیم، و آن این است که این کلمه الیوم یعنی این شرایط زمانی. چه شرایط زمانی؟ شرایط زمانی که یه اسالوین کفرو من دینکم فلا تخشوا هم مخشونه، در همچین شرایط غلبه اسلام، حاکمیت اسلام، در همچین شرایطی شما میتوانید با اهل کتاب مراوده داشته باشید، از غذاهای اونا رو بخورید، چون دست شما بالاست. یا اگر یه زمانی حاکمیت دست اونا میبود، شما میخواستید با اونها نشست و برخاست، زود بیدین میشدید. ولی الان که ریاست و زعامت امور با مسلمان هست، در معاشرت هم اگر با اهل کتاب داشته باشن، معاشرتشون اونها را مشکل ایجاد نمی کنه. در این حال هشدار هم داده خدا در آخر خط، آخر خط و مناظره فرمایید، صفحه آیه 5، و من یک مفر بال ایمان فقد حبت عمله و هو فی الاخره من الخاسرین. میگه مواظب باشید، اگر در سایه این معاشرت های خوردنی و ازدواجی با اهل کتاب بیدین شدید، بدانید تمام اعمالتون حبت شد و خسر از دنیا و الاخره خواهید شد. یعنی همچی خطری هم پیش رو هست. تا قبل از این مجاز نبودیم، الان مجاز است. به خاطر چی الان؟ چون شرایط اجتماعی و سیاسی فرق کرده است و غلبه اسلام. پس این الیومه با اون الیوم های بالا همسوست. روزی که یه اسلالین کفرون من دینکم، حالا بریم یا اونا رو شما نمیتونن کار بکنن، شما از دین برگردانند. یکی در رابطه با کلمه الیوم. نکته دیگه احل لکم الطیبان، احل قبلا هم بوده، لکم هم که مشکلی نداره. بریم سراغ کلمه الطیبان. فهم سیاقی اقتضا می کند که مراد از این طیبات با الطیبات بالا فرق بکنه و از یک طرف هم مشترک باشه. اشتراکش در چیه؟ در این است که بحث سر سیده. خب خواهی گفت سید از کجا؟ یعنی میته مثلا گوسفند چیزی رو ما میخوایم یا ذبحش بکنیم یا سیدش بکنیم. بحث سر همین حیواناییست که میخوایم اونا رو بکشیم و مصرف کنیم. از اول سوره بحث رو همین سر همین هاست تا همینجا. آیه قبل هم همین بود دیگه، مثلا حیوانایی که منخنقه هم و قوزه متردیه نتیه اکل السبو الا ما زکیتو و ما زبه علم نسو و انت استثمه بود اسم. اینا همه بحث زبه حیوانات بود که کدومش شرعی کدومش غیر شرعی. این طیبات هم تو همین سیاقه، یعنی یسالون که مازا احل لهم قل احل لکم الطیبات آیه چهار رو، یعنی ذبیحه های مسلمانان از سیاق فهمیده میشه. این یکی از طیباته. و ما علمتم من الجواره و همین شکار سگ، این مشترکشه. در اینجا همین مشترک است که اینا از فرمان سیاق فهمیده میشه. اما در اینجا با سیاق خاص باعث میشه یه نکته دیگه استفاده میکنه. و اون نکته دیگه این است که الیوم احل لکم الطیبات، یعنی ذبیحه اهل کتاب. خواهی گفت ذبیحه اهل کتاب از کجا در آمد؟ میگن و طعام الذین اوتوا الکتاب. یعنی چی؟ الیوم احل لکم الطیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب، این و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعامکم حل لهم. چون فضای بحث مربوط به اهل کتاب هست، هم طیبات اهل کتاب که ذبیحه هاشون باشه، هم طعام اهل کتاب، هر دو از اینجا فهمیده میشه. بفهم خلاف افکار تیزا فتواها. بله فرمایشتون درسته. میگن که این مطلبی که شما میگید خلاف احکام فقهی است. خب الان مگه ما حکم فقهی داریم بیان میکنیم یا ما عبارت میخونیم معنا میکنیم؟ بعد باید برسیم ببینیم که اون احکام فقهی چیه. آیا احکام فقهی به خاطر دلائل دیگه ای هست، به خاطر روایات چیزی هست، یا نه باز فتاوای فقهی هم عوض شده در همینجا؟ این رو دیگه باید برسیم. ما نقدر عبارت خونی رو در محل کار داریم. این توجه هم مثلا داشته باشید. من هم هستم که الیوم احل لکم الطیبات که ذبیحه اهل کتاب باشه، و طعام الذین اوتوا الکتاب و پخت و پزهای اهل کتاب. خب خواهید گفت باز اینم خلافه. و همینطور هم هست در تفاسیر، عمده تفاسیر دقت بفرمایید، کلمه طعام را به گندم، جو، به اینها حل کردن، چیز کردن، منصرف دونستن، اما پختنی جاد را نه دیگه. چرا؟ چون اهل کتاب نجسن، نجس که هستن، اگه خواستن بپزن بالاخره به صورت طبیعی نجس میشه. چه خوردن دانه؟ بله؟ خب حالا خشک به خشک نمیگیره یه چیزی، ولی دیگه اینا رطوبت که حداقل دیگه توی این غذاها که میخواد سبزی خرد بکنه، میخواد سالاد درست بکنه، میخواد گوشتا رو ریز بکنه. خب حالا اونا ادامه بیاره. شما نقدر با یک قدم به قدم همونایی که گفتن که پاکن سر از اینجا هم در آوردن به تدریج. و بعد ببینیم این چی شده، این چه فرایندی باعث شده است که در احکام فقهی هم این تغییرات پیش آمده است. ببینیم برای اجتهاد یعنی مسیر اجتهاد رو باید یه مقدار بازخوانش بکنیم که یک سری از مراحل اجتهاد در بعضی از اجتهادها لحاظ نشده. به نظر حقیر در هر اجتهادی سه تا اجتهاد و هم سواره: یک، اجتهاد قرآنی، دو، اجتهاد روایی، سه، اجتهاد عقلی، سه تا بر هم سوار هماهنگ. اما اگر یک سویه یعنی یه اجتهاده حرکت کرد. فقط اجتهاد روایی داشتیم، اما اجتهاد قرآنی در محل تحقیق نداشتیم، اجتهاد عقلی هم نداشتیم. این هنوز نصف راه رفتیم. همه این راه رو باید با هم بریم. اینم این آیه شریفه یکی از اون جاهایی است که کاملا خودنمایی میکنه که لازم است هر ستا با هم حرکت کنه. حالا اجازه بدید یک جمله دیگه بخونم. خودم بدم نمیاد از اینکه اینجا حرف بزنم، یعنی بحث رو بازش بکنم، منتها من یه مقدار میذارم اونورتر شما منو تحریف میکنید که زودتر بگم. اگر نه بنا دارم و تعام الذین اوتوا الکتاب و تعام کسانی که به اونها کتاب داده شده حل لکن و تعامکم حل لهم. و این تعامکم حل لهم یعنی چی؟ اون که حالا تعام اونها رو خدا لطف کرد، بعد امتنان کرد، گفت که اگر اونها فرض میکنیم که سالاد درست کردم، آبگوش درست کردم، شما رو همسایه دعوتتون کردن، بخورید، نگید که اینا نجازه بزن، استفاده کنید، غذاشون بمون تا آمکون، باز اینا رو دعوتشون بکنید، مسیحی ها رو، یهودی ها رو به خونتون دعوت بکنید، با هم معاشرت داشته باشید، تا آمشون هم برای اونا حلاله. خب این گفتن داره، مگه تا آم ما حرام بود که ما برای اینا حرامه؟ این و تا آمکون حل لهم قیامش، این و تا آمکون، یعنی وقتی اطعام کن زمینه ایست برای اطعامشون، خب با همیش اصلا خواست داشته باشید، معاشرت داشته باشید. ببینید اصلا فضا عوض میشه، فضای ارتباطات انسانی با این نگاه. و اما نسبت به فرمایشی که شما داشتید در رابطه با این که اهل کتاب، بحث این است که آیا اهل کتاب باید موحد بودن شرط است یا مسلم بودن؟ اینا باید دقت کن. اگر موحد بودن و نام خدا را بردن لازم باشه، هست، موحد هست. اما اگر مسلم بودن، یعنی حتما باید این باشه. میبینیم اون چیزی که لازم هست فقط حکایت از توحید میکنه. اگر مثلا هنگام ذبح لازم بود که ما شهادت این رو جاری بکنیم، فرمایش شما درست کنیم، بعد میگفتیم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، اللهم صل على محمد و اشهد ان علی ولی الله، اینا هم میگفتی. خب اون مسیحیه که این دوتا شهادت نمیتونه ولی جایی بکنه. اما اگر بسم الله باشه، الله اکبر باشه، لا اله الا الله باشه، اینا که مشترکات. قل تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم و اون چیه؟ اله اله الله. اینا ثمره داره برادر، توی این چیزا ذهنامونو باز میکنه، ما رو آماده تر میکنه که انشاءالله از درس بزرگ، درس های خارج و بزرگوانمون بهتر استفاده ببریم و ذهنیت اجتهادی پیدا کنیم. در اصل مسئله تثلیث مطلب درستیه، ولی اینکه اینایی که الان هستن جزء معتقدان به تثلیث هستن، این رو منکرند. میگن مثل این نمونه که شما صفات ذات خدا را میگید حی و علم و قدرت، اینا صفات ذاته و عین ذاته و وحدت رو میرسن. منظورش اون نیست که سه تا شخص یکی هسته، نه، اینایی که الان هستن اینجوری نیستن، یعنی در مسئله تثلیث رو مطرح بکنه یا کلشون همه مسیحی ها این نقطه نظر رو داشته باشن. پس در این که این نوع نگاه بوده است، قرآن نقل میکند بروشن. اما این که همین الان همه مسیحیایی که هستن همه قائل به تثلیث، یعنی سه خدایی، این بیان کافی نیست، باید بیشتر تجربهش بکنیم. یعنی الان من بیشتر هم خودم هم شما را دعوت میکنم به مطالعه بیشتر، نه اینکه به قضاوت، در حد قضاوت هنوز نیست. و تعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و تعامکم حل لهم، باز تعام شما هم حلال برای اونا. تا اینجا چند تا نکته فهمید. یک، ذبیحه اهل کتاب حلال از اطیبا دارم. دو، غذای اهل کتاب حلال. سه، خود اهل کتاب پاک. چهار، حرف جدید این است که ازدواج با اهل کتاب حلال. نه محمد، اما بحث اینه که چه نوع ازدواجی با اهل کتاب حلال؟ ازدواجی که یعنی در حد متعه یا دائم، موقت یا دائم. باز از ظواهر بحث در میاد که با دائمش هم مشکلی نداره، الا اینکه یک طرفه است، نه دو طرفه. یعنی مرد زن از اهل کتاب بود، نه اینکه زن اهل. چون که چرا؟ چون در فرهنگ اسلامی مرد ولایت دارد و ما این جایگاه ولایی را به کافر نمیدهیم. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. این هم حکمتش. بله، این هم احسن، این هم فرمایش ما درسته. منطقه ما باید در این فضا پژوهش قرآنی که داریم حد و حدود بحث رو فتوا برادر سه تا مسیر رو طی کرد. فتواها هر دفعه یه فتوای تام باشه سه مسیر رو طی کرد. ما الان در کجا هستیم؟ در مقام فتوا که اصلا نیست. اینو بدونیم از این هیچ کس ماها نه در حد نیست. ما در حد قسمت اول بحثیم که پژوهش قرآنی قضیه باشه. پژوهش قرآنی که همه حرف نیست، پژوهش روایی هم لازم داره، پژوهش عقلی هم لازم داره، هر سه هم باید مجتهدانه و یقینی باشه. اون موقع ما به نتیجه میرسیم حکم را. حالا گاهی آقا میگه اون احکام سه باید بازخوانی بشه. درسته الان اکثرا به طهارت اهل کتاب فتوا میدهند. بله به طهارت. خب قبلا اینجوری نبود. الان حالا مویه که مون مرتبه فیلمش طهارت خب رفته شده به این به زبیهش هم بسیده. یکی دیگر نه من پژوهش ها به اینجا داره میکشه. نمیخوام من اون بحث رو نمیم. بحث مطالعات تو بعد زمین هاش خواهم بود از کجا مطالعه کن. والمحسنات چهاره میشه. والمحسنات من المؤمنات، زنهای عفیفه از مؤمنات. والمحسنات من الذین اوتوا الكتاب من قبلكم، و باز عفیفه های اهل کتاب. یعنی اگه وقت هم خواستیم دنبال همسر اهل کتابی باشیم اونم باید عفیفه باشه، نه هرزه. هرزه اصلا بگیم علت اینکه اصلا رفتیم دنبال مخاطر هرزه بودنش نه مخاطر عفیفه بودنش. والمحسنات من الذین اوتوا الكتاب من قبلكم، منتها به شرط اون که ازدواج رسمی باشد. اذا آتیتموهن اجورهن، ایتاعش میشه یعنی مهرشون رو بدید. اما بعضی ها که آمدن به متعه منحصر کردن بحث رو به خاطر همین کلمه اجورهن در اونجا هست، فمتعوهن لاجورهن. اون کلمه چون اجور اونجا بوده و اجور به معنای مهر صیغه موقت بوده، این اونو از اینجا اینو استفاده کرد. اما پژوهش ها رو بررسی میکنم ببینیم آیا این تلازم وجود دارد بین کلمه اجر و ازدواج موقت یا نه اجر نه مهر. تلازم وجود نداره که حتما باید این باشه. اذا آتیتموهن اجورهن، بعد محسنین عفیفانه، باز تاکید میکنه بابا محسنات گفت، میخواد بگه که شما هم اونا محسنن، شما هم محسن باشین، شما هم به هوس بازی نمید بگی این سفیده او زرده او سرخه او قدش بلنده این لاغره او جان. دنبال اینجور امور نگردی. خب ممکنه اهل کتاب به شکلهای مختلفی غیر از شکل رایج زندگی ما زنهاشون مثلا حیاتشون یا پوستشون یا شکلشون اینجوری باشه بعد ما به خاطر هوس بازی دنبال اونجور موارد میگیم. نه نه نه، میگه شماها هم باید درست وارد قضیه بشید. محسنین شما غیر مصافین، صفا در مقابل نکاهه. نکاه یعنی با حساب کتاب و عقد و قرار داد. صفا یعنی زنا. اونجوری نرید وارد قضیه. محسنین غیر مصافین. بعد و ادامهش هم داره، ولا متخذی اخدان، دوست بازی هم داره. از یه بار هست که خود ازدواج یه بار هم دوست بازی دیگه همتون. ما خب اونا که دیگه راحت هم چون اونا طبق شریعت خودشون راحت هستن، ما هم بگیم کس ما هم راحت با اینا معاشرت داشته باشیم، پارک بریم، مسافرت بریم، بریم، هیچ خبری هم نبشه، اتفاقی هم نیفته. ولی هم میگه این کارا هم نکنیم، ولا متخذی اخدان، سوء استفاده از حکم خدا نکنیم، نه مسافرین نه هم دوست بازی، ولا متخذی اخدان. بعد هشدار میده میگه مواظب باشید اگر دینتون رو باختید بدبختید. فمن یکفر دل ایمان، اگر کسی به تدریج ایمانش رو کفر ورزید، والا بحث نیست که من یک پروبلم ایمان یعنی چی. یه بار مراد از من یکفر به ایمون یعنی و من یکفر به الله و به یوم الاخر و به رسولی یعنی کفر به رسول الله و به القرآن و به الوحی و الرساله و اینه و اینجا که نگفته اینجا گفته من یکفر به ایمان یعنی سن. یعنی میخواد بگه تا قبل از اون که شما این ازدواج و این رفقت رو و معاشرت رو داشته باشی متدین بودن برای شما ارزش بود کم کم با اینا معاشرت کردی گفتی بابا این همش خرافاته این میشه کفر به ایمان یعنی اون تدین خودتون از دست اگر دادید ایمانتون اگر از دست دادید تدین رو از دست دادید اعتقادتون رو من یکفر به ایمان فقط حبت عمله حبت شده از عملش و هو فی الاخرت من الخاسرین و اون در آخرت هست خاسرین شما ملاحظه فرمید ما در حد همین ترجمه ظاهری آیه که بیشتر از این بیشتر از این نشد دیگه این جلسه ولی چقدر گفت باید باز گفت باز 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 ذهن ما در درکت قرآن شکفا میشه امیدوارم که چون دیگه از لحظه اول از بنده ننشسته قول گرفتن که سر ساعت تمام شود صلوات بر محمد آقا